اسلامی و شهدای مقدس هستند مقاومت اسلامی. هستم که امروز خب چند تا مناسبت با هم آمد، ولی همه این مناسبت ها رو باید بگیم روز مسئولیت مردم ایران، روزی که مردم رو به شکل‌های مختلف مورد ستم قرار گرفتن و عبارتی یادآورد خاطره ستم هایی بود که بر ما می‌رفت.
شاید
فضای رسانه‌ای که توی سال اخیر در مورد
اشغال سفارت آمریکا به وجود آمد، فکر کنیم که بالاخره ما یه جایی بالاخره
ما هم یه سیدی زدیم. نه ما سیدی نزدیم، خواهی ما سیدی جدی هم
ما در واقع
اقدامی بود از سر ناچاری برای جلوگیری از اون زورهایی که بر ما میشد و در واقع یک حرکتی بود برای این که اون ستمها کاهش پیدا کنه.
نزا شما ببینید در
سال 43 آمریکا آمد بعد از کودتا و بعد از سیطره گستره که پیدا کرد و مردم ما قانون کاپیتولاسیون رو تعمیل کرد، قانون کاپیتولاسیونی که ما نسبت به سربازان و حتی خدمه اونها افسران هر کدوم که بودن در ایران حق هیچ گونه اعتراض حقوقی و یا به اصطلاح اعتراض مثلا اگر طرفی که بیچاره میشد حتی پلیس ما حق نداشت بگه آقا شما چرا این کار کردید. در این انداز مستشاری که اینجا بیش از وزیر ما حقوق میگرفت، این آقای آذربایجانی تو خاطر خودش میگه تو آمریکا منتشر شده ولی اینجا منتشر نشد، میگه آقا من صاحب وزیر 15000 تومان حقوق داشت، من صاحب خلبان به اضافه خونه و خدمه و اینها بیشتر اضافه تومان میگرفتم، اما مستشار آمریکایی که اینجا 36000 تومان میگرفت تقریبا حدود سه برابر وزیر حقوق بعد بسیاری از اینها کسانی بودن که تو جنگ های ویتنام یا جای دیگه رفته بودن، خسته شده بودن، برای استراحت می اومدن اینجا. در اونجا کل آدم کشته، مردم تو جنگ ها بوده، بعد برای رفع خستگی می اومد اینجا از حقوق گرفت. شرکت گرومن هواپیمای F-14 که به ما داد برای نگهداری این هواپیما رو سه تا مستشار اشغال کنه، مستشار حد اکثر می‌داد. 300 مستشار فرستادن با خانواده هاشون برای 80 هواپیما. شما برای 80 هواپیما 300 مستشار تعمیرکار و احمد اون قارت در ایران به نفع حد اکثری انجام میشد، در همه شعوبش انجام میشد. شما امام اعتراض کرد،
کجا اعتراض؟
تو حیات خونش، شما تو حیات خونش اونم گذاشتن صحبت کرد تو مسجد تقلید در همین اندازه، کار دیگری کرد واقعا. بعد متلفه اعلامیه صادر کرد، اعلامیش میشه که رسمی نکرد. بعدها نهضت آزادی خیلی هنر کرد، خیلی هنر کرد که مثلا خیلی هم بهمان افتخار خودشون میگن اینا یه اعلامیه نوشتن بردن تو انداختن داخل حیات خونه آمریکایی ها. شما امام تبعید کردن با اون وضعیت به ترکیه مجلس تبلیغ تبلیغتون تو شما چرا برای یه قانونی گفتی که استقلال ایران رو خدشه دار میکرد؟ تازه بحث مذهبی و دینی هم نبود، ما رو فروختن، استقلال ما رو فروختن، در حال استقلال بود. این یه اتفاق، این باز مسئولیت حد اکثری مردم بود. بعد میاد 13 سال 57 دانش آموزان در سال اونهایی که فضای انقلاب پیش آمد، دانش آموزان تظاهرات میکردن، تظاهراتشون چیو از مدارس مختلف تهران جمع میشدن، میرفتن تو محوطه داخل حیات دانشگاه تهران اونجا جمع میشدن. بچه که 16 ساله در 12 روز هم تداوم پیدا کرده بود، یعنی از اوائل میرفت تحتیل شد. من توی کتاب از اینجا آغاز میشوده چون بشتان دانش آموزی آوردم، اینا بچه ها میرفتن اونجا بالاخره یا شعار میدادن چیز بود، همه جای کشور شعار بود. شما پسر بچه 15 ساله رو با گوله جسه بزنیم، یه وقت از با باتون میزنم یه جایی مثلا تبوت میشه، فقط درست میشه.
70 80 نفر دانش آموز رو با گوله جسه بکشیم. دوستان که گوله نمیدونم کسی خورده یا نه آجای آیلی تو شما گوله خورده دیگه دارنجن بله میدونم یعنی چی با کلاس سواخ میکنه میره ولی جسه وقتی که اون وارد میشه بخش وسیعی از بدن رو میکنه میده بچه ها رو با جسه زدن کشتن. خب این مظلومیت این مردم دیگه من چی گفته بودن؟ چی کار کرده بودن؟ این همه جمعیت هم شعار میدن. شما حالا دلت میاد بچه تو مثلا با سی دی بزنی تا با جسه بزنی بزنن بعد انقلاب که شد ما آقا علی آمریکایی فقط شعار دادیم دیگه خب دیگه که نگردیم دیگه حتی اکثر مثلا یه چند تا سر شعار سال اونجا دیدن خب مثلا داده بود دیگه این دوتا آمریکایی هم که کشته شدن میده افراخته کشت از سال اونجا دیدن خب بعد خودش هم آمد اشتباه کردم آمد تلویزیون مصاحبه تمام اعضای سازمان رو لو داد بعد از این بلا با اینو خواستن رو برده زد آمریکایی هم بدن که خیلی به امازه زد آمریکایی یه شعار داشتن خاطر ما اصلا بعد اصلا میخونی جا به سر کوچه مجاهد پرکینه کبین آمریکایی بیرون شخونه توی زمینه خونه توی زمینه ای مثلا عکس سعید حافظ رو نشون میدادن این بچه سازمان میخوندن توی این واحد دانش آموزشون اینو حتی اکثرش این بود که خود سازمان که علیه آمریکایی کار میکرد امام هم اعلام کرد آقا ما نفت رو میفروشیم رابطمون برقراره حتی سازمان چک فتای خرم که رفتن سفارت رو گرفتن بلافاصله دستور داد آقا اینا رو بیرون کنیم و واقعا هم کاری ما با آمریکایی ها نداشتیم نه آمریکایی درگیر کشته شد نه کسی یک آمریکایی رو زد هیچ اتفاقی نیفتاد اما آمریکایی ها رها نکردن به من تقسیم بندی فیروز گفتم سه مدل انقلاب در دنیا هست انقلاب های ضد استبدادی کشورهایی که مردم اون علیه حاکم مستبد و خودشون شورش میکنن مثل انقلاب روسیه مثل انقلاب فرانسه انقلاب های ضد استعماری انقلاب هایی که مردم علیه اشغالگر خارجی شورش کردن مثل انقلاب الجزایر مثل انقلاب هند مثل انقلاب آمریکا که علیه انگلیسی ها شورش کردن انقلاب های ضد استبدادی و ضد استعماری جایی که استبداد داخلی با استعمار خارجی رو با هم متحد میشن اینجا هم علیه استبداد داخلی هم علیه استبداد خارجی شما مثلا انقلاب کوبا انقلاب اولش علیه اسپانیاست علیه اشغالگران خارجیه انقلاب دومش علیه جنرال باتیستا و حضور آمریکایی هست انقلاب نیکاراگوآ علیه به اصطلاح جنرال سوموزا و علیه آمریکایی ها بوده انقلاب اسلامی هم در ایران به همین شکله منتها با این وجود ما از خانواده پهلوی کسی رو نکشتیم که 6000 نفر مردم ما کشته شدن حالا تو من نسی گفته 60000 نفر آمار بنیاد شهید میشه چند میگه 4000 نفر آه کل اعدامی که صورت گرفت چند تاست میگه تازه افسرانی که به طور مشخص زدن کشتن یا شکنجگرانی که به طور مشخص آدم رو زیر شکنجه کشتن اینا اعدام شدن زیر 500 تاست حتی ان نفس و به نفس هم نشد خب بلا فاصله شما میدید آمریکایی ها بعد از پیروزی انقلاب آمدن تمام این جنایتکارای ساواک جمع کردن تو شهر ایوان ترکیه نصف استان آذربایجان غربی دست اینا بود تا نصف رومیه هم دستشون بود تمام کارام سازمان سیا شما خاطرات شعبان جعفری رو کنه حرفای ما رو گوش ندید شعبان جعفری خودش میگه جنرال آریانا ارتش اویسی دیگران اینها بوده میگه منم رابطه اینها با اسرائیل بودم کمک میگرفتم از اسرائیل برای اینها بعد آمدن گروه های کردی رو تحریک کردن گروه های به اصطلاح چیز رو خلق عرب رو در جنوب تحریک کردن حتی با سازمان چریکای فدای خلق با مجاهدین ها با همه اینها رو افتادن بندوبست کردن آمدن رو خط انتخاب رئیس جمهور این آقای فرمانی چیز توی معاون نیرو دریایی ایران قبل از انقلاب که بعد روز دوستان دریادار امینی هم چیز مدنی هست میگه میگه سازمان سیاه به ما پول رو 5 میلیون دلار که مدنی رو بکنیم رئیس جمهور همینطور مثلا رو بنی سر رو دیگر هم تا همه جزئیات شما نمیفاید دخالت دارم
خب اتفاقی که افتاد ماجرای 13 آبان واقعا برای رفع این مظلومیت به جز اقدام مظلومانه کار دیگری نیست. یعنی ما نه قدرت نظامی داشتیم با آمریکایی‌ها بجنگیم، نه نیروی دریایی داشتیم، نه ارتش داشتیم، نه سپاه داشتیم، هیچی نداشتیم. بلایی که اسرائیلی‌ها در دنیا سر فلسطینی‌ها آورده بودن یک سنت رو ایجاد کرد. سنت چی بود؟ اون بلا چی بود؟ اسرائیل مثل همین الان حمله میکنه، مثلا 50 نفر 100 نفر رو میرفت تو زندان، یکی از پرزندان‌ترین کشورهای دنیاست. بعد زندانی هم که مینداختن اینقدر بلا سرش می آوردن، شکنجه میکردن که ممکن بود طرف همونجا هم بمیره. یه حکمی که ممکن بود مثلا یه کاری کرد، حالا حتی در نظام اشغالگری من 6 ماه زندان داشت بشه، در 10 سال طرف زندان میدادن. اینا چاره ای نداشتن جز اینکه یک حرکتی بکنن، یک کسی رو بگیرن تا زندانی ها خودشون رو آزاد بکنن. یعنی از هر مثلا 50 تا عملیات تبادل تلاش برای مثلا اینکه یه فلی اسرائیلی بگیرن که بتونن چیز بکنن، یکیش ممکن بود به پیروزی برسه. یعنی بتونن یه نفر رو بگیرن، بتونن یه تعدادی رو آزاد بکنن. این رویه شد در تمام گروه های سیاسی دنیا. مثلا تو ایران هم همین آقای نیکایی و اینا مثلا می‌خواستن یه سری زندانی‌ها که در معرض اعدام بودن نجات بدن، اونطور رفتی مثلا پسر اشرف رو می‌گیریم گرفتن، مثلا نیکایی یه قهرمان به اصطلاح جودوکار بود، اینا اون گرفتیم مثلا شهریار شریف فرار کرد، بالاخره تونست فرار بده، نتونستیم زندانیان رو آزاد بکنیم. این رویه شد برای کسانی که دستشون به این جای بند نمی‌شد، هیچ کاری نمی‌تونستن بکنن و هیچ قدرتی نداشتن. حد اکثر اقدام ضعفای دنیا بود. آقا شما در سرزمین من دخالت میکنی، کودتا میکنی، جنگ برا میدازی، بچه های منو میکشی، اموال منو گرفتی، آقا یه جوری دست سر من بردار. شما این اصلی ترین تقاضای ایران و دانشجوها در ماجرا ختم اقدامات مداخله گرانه آمریکا در ایران بود. آش قبلا انگلیس آمد کودتا کرد، نهضت مشروطه نابود کرد. آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها آمدن تو سال 28 مرداد کودتا کردن، شاه رو دوباره برگردوندن، نهضت ملی شدن صنعت نفت نابود کردن. همون یک مقدار صدای استقلال خواهی که تو ایران راه افتاد و همون اندازه دکتر مصدقیش هم تحمل نکردم. خب من می‌خوام کاری کنم که شما دخالت نکنید. اما اینجا یک واقعی اتفاق افتاد. وقتی که آقایون وارد شدن دیدن با یه دنیای عظیم رو برو شدن. اینجا تمام عملیات اینجا داره رهبری میشه. آدم ها تو کابینه، تو شورای انقلاب، این ور اون ور همه رو اینا چیدن. حتی خود شخص ولی صدر اومد اعتراض رو چه کار کردید شما؟ با آقای ولی صدر شما بیا بفرمایید. تلفن خونه از چنده؟ و اینجا وصله. با تمام فرماندهان طیف‌های مختلف هستن، اقدامات متعدد کودتایی صورت گرفت. ما چاره‌ای غیر از این نداشتیم. حالا میگن حقوق بین‌الملل، میگه شما در دنیا حقوق بین‌الملل حق ما رو رعایت کردید که منو ملزم به اصطلاح مواد خاص حقوق بین‌الملل میکنیم. بعد تازه ما آمدیم قبول کردیم، آمدیم مصالحه کردیم بعد از ماجرا. مصالحه کردیم دو طرف دیگه. ما گروگانا رو آزاد کردیم، شاه رو که بردید مصر اونجا خفش کردید، حالا بلای سرش آمد. سرعت هم داشت. اون بدبخت به همراه عبدالکریم عیادی و اسدالله علم به خاطر شدت اصطلاح فساد به استفاده گسترده که مثلا انواع اقسام داروهای جنسی و چیزهای دیگر رو اینها میکردن، هر صداشون به مرگ مرض مشابه مردن. تقریبا تو همین 58 سالگی هم بوده. الان دو سال، یک سال قبل از شاه مرد و به اصطلاح اواخر دیگه توی به اصطلاح نوشته هاش هم هست، میگه من به چه بلای مبتلا شدم و اینها، توضیح بده خودش اینها. بعد گله میکنه از اینکه چرا شاه به من اعتنا نمیکنه، دیگه میگه من سر حدیث انتفاق افتادم، دیگه نامه هم مینویسم جواب نمیده. عبدالکریم عیادی هم که پزشکش هم بود، بهایی بود، اونم به همین ناراحت بود. حالا بعضی میگن آقا آمریکایی‌ها شاه رو کشتن، این حرفای مفته. اون به مرض مبتلا بود و ازش هم در داخل هم خراب بود و چون از آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها میترسیدن، جالبه که اصلا اجازه ندادن آمریکایی و انگلیسی‌ها به اصطلاح در جریان بیماریش قرار بگیرن،
پزشکای فرانسوی میمونن درمان میکردن که بعد توی مکزیک دیگه این ماجرا لو رفت اسم معلوم شد. از هم حضور شما که همه مسائل حل شد و چرا آمریکایی دست سر ما بر نداشتن؟ ما یه روز دعوا کردیم دو تا پسر رو با هم کلابی شدیم فرشم بدیم، نه دروان آمریکایی رو ما اینجا زدیم، نه کسی رو شکنجه کردیم، نه کسی رو برخورد کردیم. و چرا آمریکایی رها نکردن؟ صدام تحریک کردم به جنگ، کمک کردم به تداوم جنگ، امکانات تجهیزات دادن، ما رو در جنگ تحریم کردن، خب کمک کردن به کشته شدن 2300 هزار نفر از بهترین مردم ما. بعد تحریم کردن، شما همین الان 1373 تحریم ما داریم. خب کوبا مثلا چون ضد استعماری و ضد استعماری اونم تحریمش ادامه داره. اما جالب این که ما یه رویه های دیگری در بعضی از مثلا ماجرای مکفارلین، ما این گاهم تو مکفارلین آمریکایی ها آمدن مثلا اینجا مذاکره کنن موفق نشدن دیگه، به مثلا این بخش رو میخوایم افشا کنیم. آقا یه بخش دیگری هم داره، بخش دیگرش این که آقا ما میخواستیم با آمریکایی مصالحه کنیم، آقای هاشمی در جریان بود، آقایون دیگه در جریان، همه در جریان بودن، ما نمیخواستیم با آمریکایی ادامه بدیم جنگ خصومت رو، الان هم واقعا نمیخوایم ادامه بدیم. اونا رها میکنن. تو ماجرای برجام روی کارآمد روحانی و رأیی که مردم ایران برای کوتاه آمدن در برابر آمریکایی‌ها دادن و اشتباه بزرگی که آقای جلیلی کرد و به اصطلاح مشت مردم ایران رو باز کرد ایشون، آقایون رأی دادن که آقای روحانی بیاد که همه مسائل حل بشه. شما از آقای روحانی و آقای ظریف نزدیکتر به آمریکایی آدم دارید. آقای ظریف که شاگرد خانم آلبرایت بود، وزیر خارجه آمریکا، من تو مکتب خود اونها درس خونده بود، بعد تازه معلوم شد برجام میکنن نوشتن، اصلا ایشون نخونده این امضا کردن. از این بیشتر میشد به آمریکایی اعتماد کرد؟ در این حد اعتماد شد بازم آمریکایی دست از خصومت بر نداشتن. یعنی واقعا اگر آمریکایی‌ها کمک میکردن، تحریم رو از بر آقای چیز بر میداشتن، دولت آقای روحانی بر میداشتن، تحریم ها لغو میشد، واقعا رئیس جمهور بعدی ظریف نبود؟ یا یکی از خودشون نبود؟ ببینید حتی در همین حد هم حاضر نیستن به مردم ایران حق تنفس بدن، حتی در همین حد هم حاضر نیستن که دست از خصومت بردارن. بنابراین ما در این فضای تکالب بین المللی که هست، در این فضایی که گرگ‌ها و تمساح‌های گردن کلفت بین المللی منتظرن که به جان این ملت بیفتن، چاره‌ای جز قوی شدن نداره، چاره‌ای جز همین کاری که بچه‌های ما پریروز توی خلیج فارس و دریای عمان انجام دادن نداره، راهی غیر از قوی‌تر شدن نداره. برای نجنگیدن ما چاره جز آمادگی حداکثری برای جنگ نداریم. اگر بخواهیم نجنگیم باید آماده برای جنگ باشیم. ولی وقتی که مثل دولت صفوی بعد از قرارداد قصرشیرین 50 سال جنگ و نیروی نظامی همه رو ترک کردن و یه دفعه دیدیم 4-5000 نفر افغانی از ایر غلجایی رو افتادن، کل کشور رو گرفتن، کشور تحویل عثمانی دادن. چرا؟ چون این ملت آماده برای هیچ مبارزه نبود. ما در منطقه هستیم که همه اون دشمن علیه ما. ببینید عزیزم، من سال 91-92 یک دو سخنرانی داشتم، اصلا منتشر شده تحت عنوان به اصطلاح خطر وهابیت در دسترس‌تر از خطر صهیونیسم است. اون موقع خیلی از رفقا به من حمله کردن که آقا تو چرا مثلا خطر اسرائیل رو داری کم جلوه میدی؟ گفتم نه آقا، الان سالهای سال سعودی‌ها دارن آدم تربیت میکنن توی مدارس دینی و از در این مدارس جنگاور مذهبی رو معتقد میخوان تربیت کنن. یه آدم متوسط هم از دل اینها در نیومده، هرچی در من جنگاور در آمده در سر تا سر دنیا. اسرائیلی ها توان جنگ میدانی رو دیگه ندارن، اما عنصر وهابی نظامی میتونه این کار رو بکنه و خواهد کرد که بعد به اصطلاح ماجرای به اصطلاح جبهت النصره و داعش و این قضایا پیش آمد و همه این آشها رو برای ما تدارک دیده بودن. اون تو اول باید دست پا ما رو قطع میکردن که موفق نشدن خوشبختانه. و وقتی که میای برق میزنی دو صفحه اون برتر میبینی که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها پشت سر کارن. سازمان داعشی که اعلام میکردن همه جور تحریمشون اینه که بهترین ماشینای ژاپنی، بهترین سلاح‌های آمریکایی و بهترین تجهیزات اسرائیلی در اختیارش هست. ما چاره‌ای جز همین کاری که بچه‌ها می‌کردن و همین ایستادگی نداریم. حالا فردا ممکنه یه چاتو اوردان یا وکیل پیدا بشن از مفت بزن آقا شما سوار کشتی خارجی شدی، اونم باز مثلا تعدی بود. نه، برای موندن اون اتفاقی که افتاد بهترین اقدام بود و برای موندن این اتفاقی که الان در جریان میفته بهترین اقدام هست. و ما واقعا هم لحاظ تاریخی هم لحاظ استراتژیک، بله، زمانی با دو تا شلیک دو تا توپ افغانستان از ما جدا کرده تو خرمشهر، با یه مانور نیروی دریایی هرات از ما جدا کرده، بند دل همه مردم رو میلرزید. مختم آقای انگلیسی ها بکنم بیم 400 سال انگلیسی ها حضور داشتن، به اضافه 100 سال پرتغالی ها، این از زمان اوائل ورود صفویه که آلبوکر کامل چنجل و هرمز رو گرفت و بعد از اون 100 سال بعد که شاه عباس آزاد کرد انگلیسی ها در منطقه بودن. بله خب عصبانی ها ناراحتن از ماشون و رها نخواهند کرد و البته به چیزی کمتر از همه چیز از بر علیه ما هم رضایت نخواهند. خدا را انشاءالله شهدای انقلاب، شهدای جنگ حمیدی به دفاع مقدس رو با شهدای کرم مشروب بفرماید، شهدای نوجوان دانش آموز و شهدای دانشجویان پیرو خط امام رو هم با حضرت علی اکبر مشروب بفرماید. Thank you.